بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون یه مثالی رو فرض کردن که در اون مثال فرمودن ممنوع مانع رو رد میکنه که میشه تمانع. اون مثال چی بود؟ گفتیم شهرت اصحاب است بر این که اولویت زنیه اعتبار نداره، اما خارجن ما میدونیم این اولویت زنیه مقطوع الاعتباره. خب وقتی اولویت زنیه مقطوع الاعتباره، اون زنی که از ناحیه شهرت اصحاب پیدا کردیم بر عدم اعتبار اولویت زنیه، اون زن دیگه نمیمانه. درست از ناحیه شهرت اصحاب ما زن پیدا کردیم اولویت زنیه اعتبار نداره، ولی خارجن میدانیم که اولویت زنیه مقطوع اعتباره. خب وقتی مقطوع اعتبار بشه، دیگه اون زن به عدم اعتبار باقی نمیمانه، پس ممنوع اون مانع رو رد کرد. وقتی ایشون این ادعا رو کردن، دیروی مستشکلی آمد گفت نه اینطور نی، ما اگر از ناحیه شهرت اصحاب زن برامون حاصل بشه 80% 90% زن پیدا کنیم به عدم اعتبار اولویت زنیه، دیگه امکان نداره قطع پیدا کنیم بر اعتبارش. من که از ناحیه شهرت اصحاب 80% 90% زن پیدا کردم به عدم اعتبار اولویت زنیه، امکان نداره. خود این قرینه است، یعنی این قرینه است، این زن به عدم اعتبار اولویت زنیه این قرینه است برای اینکه امکان نداره انسان قطع پیدا بکنه بر اولویت زنیه. یه قدری فکر بکنی واقعا همینطوره دیگه. اگه من 80% 90% زن پیدا کردم که اولویت زنیه اعتبار نداره، خب امکان نداره قطع پیدا کنم بر اعتبار اولویت زنیه. حالا که امکان نداره، پس اون زنه به حال خودش هست. شیخ میفرمود لم یعقل بقاؤه. این آقای مستشکل میگه چرا؟ اون زن هنوز به حال خودش باقیه. کدوم زن؟ اون زن به عدم اعتبار اولویت زنیه، اون زن به حال خودش باقیه و طبق دلیل انسداد اینو از بین میبره. اون وقت نتیجه عملیشو نگفته. از کردم حتما، دیروزم اصرار کردم نتیجه عملیشو باید ذکر بکنیم، چون اون جوابایی که ایشون میدن به اون نتیجه میخوره. این آقا میگه پس نتیجه عملی چی میشه؟ حالا که اولویت زنی مردود شد، ممنوع شده از بین رفت، پس اگر شما از راه اولویت زنیه زن به وجوبه یه چیزی پیدا کنین، عمل به اون چیز امتثالش ممکن نیست. چرا؟ چون اولویت زنیه مردود شد. حالا که اولویت زنیه مردود شد، اگر شما از طریق اولویت زنیه زن به وجوبه چیزی پیدا بکنین، امکان نداره شما براءت برات حاصل بشه، امکان نداره، یقین نه نمیتوانی امتثال کنی. چرا؟ چون مردود شده. ایشون جواب نقدی دادن، نه ما اینطور نی، به وجدانمون که مراجعه میکنیم همچی قطعی نداریم. یعنی همچی قطعی نداریم که اگر به اون واجبی که از طریق اولویت زنیه به دست آمده شما میگین امتثالش ممکن نی، ما که چنین قطعی نداریم. این جواب نقدی. و اما جواب حلی، شما میگی چی؟ شما میگی اون زن معتبر نیست. میگیم بله قطع نظر از دلیل انسداد، ولی وقتی داخل در دلیل انسداد باشه و قبول کردیم که دلیل انسداد نتیجهش عامه، هم مانع رو میگیره هم ممنوع رو میگیره. اینطور نیستش که فقط بیاد مانع رو بگیره. پس نتیجتا این آقایی هم که میخواست دفاع بکنه از صاحب فصول، اینم ردش کردیم. خب تا اینجا چی کار کردیم آقا؟ تا اینجا استدلال فصول و برادرش رو رد کردیم. فصول میخواد چیکار کنه؟ فصول میخواد زن مانع رو مقدم کنه. زن مانع کدومه؟ همون زن به طریق حکم، همون زن مسئله اصولیه. صاحب فصول میخواد زن مانع رو مقدم بکنه بر زن ممنوع. این عقیدش بود. ما با اولا و ثانیا ردش کردیم. امرو میخوام چیکار کنیم؟ امرو میخوام اون استشهاد رو رد بکنیم. یه استدلال داشت فصول، یه استشهاد داشت. استدلالشو با چی که رد کردیم؟ با اولا و ثانیا. اومد استدلال کرد، گفت زن مانع رجحان داره بر زن ممنوع، چون او فرد دلیل انسداده، او مقدم بر اونه. اومدیم استدلال رد کردیم، امروز میخوایم استشهادشو رد کنیم، چون اگر نظرتون باشه یه استشهادی هم کرد به استصحاب، گفت چطور در اصل سببی و مسببی، البته اون استشهاد ما کردیم، چون شیخ آقا قانونش اینه، اگر با یک کسی مخالف هم که باشه 100% هم حرفش رو قبول نداشته باشه، تا اونجایی که بتونه برای حرفش توجیه میکنه. غرض این استشهاد رو ما کردیم به نفع صاحب فصول. ایشون میفرماد اون استشهادم باطله. پس آقای صاحب فصول هم استدلالش بر ترجیح مانع بر ممنوع باطله، اولا ثانیاً باطل کردیم، امرو میخواییم استشهادش هم باطل کنیم. اومد چیکار کرد؟ البته عرض کردم ما کردیم به نفع صاحب فصول، ولی که انه او کرده. صاحب فصول اومد چیکار کرد؟ ما نهنفی رو تشبیهش کرد به چی؟ به استصحاب سببی و مسببی. گفت چطور اگر ما استصحاب سببی و مسببی داشتیم، به سببی عمل کردیم، دیگه نوبت به مسببی نمیرسه. مثالش که فراموش نکردیم، سببیش طهارت ماء بود، مسببیشون نجاست لباس بود. ایشون آمد استشهاد کرد، گو همونطوری که در استصحاب سببی و مسببی ما اگر استصحابو در سبب جاری کردیم، یعنی در آب، طهارت آب رو استصحاب کردیم، این مقدم است بر استصحاب مسببی، یعنی ما اگه استصحاب سببی کردیم دیگه نوبت نمیرسه به استصحاب مسببی. اگر ما با استصحاب آب رو پاک کردیم دیگه نوبت نمیرسه که استصحاب نجاست در لباس بکنیم. بعد گفت ما نهنفی هم مثل اونه، در ما نهنفی هم اگر ما به زن مانع عمل بکنیم دیگه نوبت به زن ممنوع نمیرسه. ایشون میفرماد این استشهادم درست می. خلاص تیکه تیکه مطالبو خوب عنایت بکنی، در جلسه قبل با اولا و ثانیا استدلالش رو باطل کردیم، امروز میخوام چی رو باطل کنیم؟ استشهادش رو میخوام باطل کنیم. چرا؟ چون بین مثال و ممثل باید تشابهی باشه. مثال کدومه؟ استصحاب. ممثل کدومه؟ زن مانع و ممنوع. بین مثال و ممثل باید یک تشابهی باشه، با حالا اینکه این دوتا از سه جهت اجنبی هم. مثال کدومه؟ استصحاب سببی و مسببی. ممثل کدومه؟ زن مانع و ممنوع. شما نمیتونی اینا رو به هم تشبیه کنی، البته از سه جهت نمیشه، ایشون به یه جهتش اشاره کرده، دو جهت هم من از خارج اضافه میکنم. خلاصه اجنبیست، خلاصه حرف ایشون اینه، اون استصحاب سببی و مسببی اجنبیست از این زن مانع و ممنوع، شما نمیتونی از او برای این استفاده بکنی، از سه جهت. اون دو جهتی که من اضافه میکنم اول میگم، اون یه جهتی هم که ایشون میگن سوم میگم. اول این که دلیل استصحاب دلیل لفظیه، لا تنقض الیقین، ولی دلیل ظنی مانع و ممنوع چیه؟ دلیل لبیه، انسداد. میدونید که انسداد دیری بهش گفتیم؟ دلیل عقلی. انسداد دلیل عقلیه بنابر حکومت. خب ببینید شما چیکار کردین؟ اومدید استصحاب رو که دلیل اعتبارش نقلیه، لا تنقض، تشبیهش کردیم به چی؟ به زن مانع و ممنوع که دلیلش عقلیه. آدم نمیتونه برای چیده، برای دلیل عقلی استشهاد بیاره از دلیل نقلی. این یک جهت. جهت دوم، در استصحاب طولیته، چون سبب و مسبب در طول همه، ولی زن مانع و ممنوع در عرض همه، در عرض هم فرد اون دلیل انسدادن. این دو جهت. جهت سوم، در این استصحاب سببی و مسببی ما اگه اصل رو در سببی جاری بکنیم، اون مسببی تخصصا خارج میشه، اما در ظن مانع و ممنوع اگر ما به مانع عمل کنیم، اون ممنوع رو تخصیصا شما میخواین خارج بکنیم. سه تا شد، از کدام این سومیشه ایشون گفتن؟ من سه تا رو دوباره تکرار میکنم. آقای صاحب فصول، این استشهاد برای مطلبتون که زن مانع و ممنوعه استشهاد کردید به استصحاب سببی و مسببی. از سه جهت این مثال و ممثل با هم اجنبی هست. زن مانع و ممنوع دلیلش عقلیه که دلیل انسداده، اما استصحاب سببی و مسببی دلیلش نقلیه. شما نمیتونی از دلیل نقلی استفاده بکنی برای دلیل عقلی. این یک جهت. دلیل دوم این که سببی و مسببی در طول همه، چون وقتی ما میگیم این سبب اون مسببه، اینا در طول همه، اما زن مانع و ممنوع در عرض همه. اینا دو فردی هستن برای یک عام که دلیل انسداد باشه. این دو جهت، این جهت سومش ایشون داره که خلاصه ایشون میگه اینجا به اونجا نمیشه تشبیه کرد، جهت سومو میگه و او اینه: اگر ما در اصل سببی و مسببی اصل رو در سبب جاری بکنیم، این تخصصاً اون مسبب خارج میشه. اما در ظن مانع و ممنوع اگر شما به مانع عمل بکنین، اون ممنوع رو تخصیصا باید خارج بکنین. بنابراین اینا از سه جهت اجنبی هستن این مثال و ممثل، و ابدا به درد استشهاد نمیخوره. خب پس دقت داشته باشین، تا اینجا استدلال رو به هم زدیم، الان میخوام استشهاد رو به هم بزنیم. ما مثلنا به المقام، تمام نسخه ها رو من نگاه کردم المقامه، ولی ظاهره یه فی میخواد. ما مثل نابهی فل مقام، نه المقام. اون مثالی که ما زدیم، اون مثال ما زدیم برای دفاع و توجیه حرف صاحب فصول، ولی همون مثالم هم درست نی. اون چیزی که ما مثال زدیم به اون چیز در این مقام، که اون چیز کدامه؟ استصحاب طهارت ما که سببیه، و استصحاب نجاست سو که مسببیه. مثال اینجا به اونجا، تشبیه اینجا به اونجا، ممالا وجهله، وجهی نداره. از کدن چرا وجهی نداره؟ سه جهته. من دوتای رو دوباره عرض میکنم. این لعنه سومیه. اولش اینی که این نقلیه، اون عقلیه. آدم نمیتوانه از جای نقلی استشهاد بیاره برای امر عقلی. جهت دومش چیه؟ در سببی و مسببی اینا طولی هن. چون سبب و مسبب در طول همه، مسبب در طول سببه، اما مانع و ممنوع در عرض همه. این دو جهت اجنبیت سه. جهت مالا و چله یعنی اجنبیست. خلاصه این مثال با ممثل ابدا وجه تشابه ندارن، اجنبی هن. لأن مرجع تقدیم استصحاب اول، شما در سببی و مسببی اگه استصحاب اولی رو مقدم کنی، استصحاب اولی کدوم بود؟ استصحاب طهارت ما. شما اگر طهارت ما رو استصحاب میکردی، این تخصصا اون دیگری خارج میشد. چرا؟ چون اثر شرعی طهارت ما چیه؟ ارتفاع نجاست سو. ببین او خودش خارج میشد. یعنی ما اگه اصلو در سبب جاری میکردیم و میگفتیم آب پاکه، طاهره لازمه پاکی آب ارتفاع نجاست سوب است از لباس. یعنی اون استصحاب در جانب مسبب خودش تخصصا خارج میشد، چون موضوع برش نمیموند. نظرتون اون تعبیر حاکم و ای حاکم داشتین؟ ما وقتی سببی رو جاری بکنیم، این دیگه موضوع برای اون نمیداره. حکومت هم به معنای ورود بود. یعنی وقتی ما استصحاب رو در آب جاری کردیم، گفتیم پاک بوده، حالا پاکه، این دیگه زمینه شک نمیمانه برای نجاست اون لباس تا شما استصحاب بکنی. مرجع تقدیم استصحاب در طهارت ما به تقدیم تخصص است بر تقصیر. یعنی ما اگه استصحاب رو در جانب آب جاری میکردیم طهارت رو، اون دیگری یعنی اون نجاست صبح تخصصا خارج میشد، اما اگر میخواستیم او رو مقدم کنیم، اون دیگری تخصیصا خارج میشد و تقدم داره تخصص بر تخصیص. این و یکونه عطف تفسیریه، میخواد توضیح بده تخصیص و تخصص کدومه. یعنی یکونو احدهما، طهارت ما، طهارت ما رافعا للیقین به نجاست سابق. یقین سابق، یعنی اون یقین به نجاست صوب. ایشون میفرماد معنای تخصیص و تخصص اینه، این تخصصا خارجه، یعنی احدهما استصحاب سببی، استصحاب طهارت ما، این خودش دلیل رافعه. ببینید این رافعه یقینه، این حکومت به معنای وروده، با اسم حکومت اینجا نیورد، ولی با توجه به این که اون حکومت معناش ورود بود اینجا رو در بیارین. احده ما یعنی استصحاب طهارت ما اصلا از بین میبره اون یقین به نجاست سابق را، ولی به خلاف الاخر. ولی اگه استصحاب در مسبب جاری کردی، گفتی لباس نجسه، اثر نجاست او آب رو طهارتش رو از بین نمیبره. اگر نظرتون باشه گفتیم اینجا عقلیه، اصل مثبته. طهارت ما اثر شرعیش ارتفاع نجاست لباسه، اما استصحاب نجاست لباس اثر شرعیش ارتفاع طهارت ما نی. فل اول، فل عمل و بل اول تخصص و به ثانی تخصیص. یعنی اگر اعمال استصحاب در اولی کردی، یعنی استصحاب طهارت در آب جاری کردی، اون دیگری تخصصا خارج میشه. اما اگر استصحاب رو بردی در مسبب جاری کردی، استصحاب نجاست جاری کردی، گفتی لباس نجسه، اون وقت اون باید تخصیصا خارج بشه، یعنی اون طهارت ما رو باید از تحت لا تنقض خارجش بکنی. بلیه تخصص، تخصص و تخصیص رو داره معنا میکنه. تخصیص و تخصص کدومه؟ اینه. احدهما یعنی استصحاب طهارت ما، وقتی شما استصحاب رو در آب جاری کردین، آب شد پاک، اثر شرعیش چیه؟ ارتفاع یقین به نجاست سابق. این یقین سابق یعنی یقینه به نجاستی که در اون لباس بوده. ببینید تخصص معناش همینه، یعنی طهارت ما که ثابت شد، کل نجسن غسل به ما انطهر فقط طهور. وقتی طهارت آب ثابت شد با استصحاب، این دیگه باقی نمیگذاره یقینی برای نجاست لباس تا شما استصحاب کنی. پس عمل به اولی، یعنی اگر استصحاب رو در طهارت ما جاری کردی، اون دیگری تخصصا خارج میشه. اما اگه دومی، یعنی اومدی استصحاب رو در لباس جاری کردی و گفتی لباس به نجاستش باقیه، اون وقت اون دیگری تخصیصا باید خارج بشه. و مرجع او، مرجع تخصیص، چنانچه در تعارض استصحابین گفتیم صفحه 425 که میگیم بعدن، مرجع تخصیص به اینه، واجب است بر شما عمل کنی به عام تعبدن. عام کدومه؟ عموم لاتنقض. مقصود از اون عام عموم لاتنقضه. گفتید که دلیل استصحاب چون اصل تعبدیه دیگه، اعتبار استصحاب لا تنقض الیقین بشه، این یک عام تعبدیه، یعنی هر چیزی که قبلا یقین سابق داشت شما تعبدن حکم به همون بکن، ولو این که ظنم پیدا نکنی. وظیفه اولی شما چیه؟ عمل به عموم لا تنقض الیقین بشه. تا کی؟ تا دلیل بیاد بر تخصیص، تا دلیل بیاد بگه این آب از تحت لا تنقض خارجه. و ما هم که دلیل نداریم، ما دلیلی نداریم که آب از تحت لا تنقض خارجه. آقا اینجا خیلی مطالب علمی داره، با فرد رفقا با دقت مطالعه کنن. تخصیص معناش چیه؟ مرجع تخصیص به اینه، وظیفه شرعی شما چیه؟ عمل به عموم لا تنقض از تعبدن. یعنی شما به لا تنقض الیقین بشه تعبدن باید عمل بکنی و بگی آب پاکه. تا که؟ تا اون موقعی که دلیل بیاد بر این که این طهارت ما تخصیص خورده، از تحت لا تنقض خارج شده، اونم که ما نداریم. پس اونی که ما دلیل داریم عمل به عموم لا تنقض از تعبدن. تا کی باید عمل کنیم؟ تا اون موقع که دلیل مخصص بیاد و این آب رو از تحت لا تنقض خارج بکنه. دلیلی هم که نیامده، مقتضی موجود، مانع مفقود، طبق استصحاب آب رو میگیم پاکه. آب که پاک شد دیگه نجاستی برای لباس نمیمانه تا شما استصحاب نجاست بکنی، الا ان یقال. روز اول اگر تو ما باشه عرض کردیم، از اونجایی که ایشون شروع کرد بعد من وافقنا، گفتم ایشون خیال داره، چون اول که مخالفتشو اعلام کرد اگه نظرتون باشه گفت کلل مبنیه این ضعیفون، آمد صاحب فتول رو تضییفش کرد. از اون بعد و من یوافقنا من عرض کردم میخواد توجیه کنه، میخواد حرف صاحب فصول که ظن مانع رو مقدم میکنه بر ممنوع میخواد توجیه بکنه، باز همون رو عرض کردم. بعد از توجیه رد میکنه که ردش هم خوندیم اولا و ثانیا، دوباره باز توجیه میکنه با الا ان یقال. نظرتون اومد؟ همون روز اول من عرض کردم، گفتم ایشون اول توجیه میکنه که کردیم یک صفحه، بعد با اولاً و ثانیاً توجیه رو باطل کردی، دوباره با الا ان یقال میخوان توجیه کنی، دوباره با وحفت هم باطلش میکنی، پس الا ان یقال دوباره میخوام چیکار کنی؟ حاشیه خیلی خوبی داره حاج آقا رضا، این سه چهار خطه که خوندی، این الا ان یقال اگر دارید حاشیه ایشونو بسیار حاشیه ارزنده ایه. این الا ان یقال رو ایشون خوب خوب معنا کرده، ما فعلا تحت لفظی معنا بکنیم که از کتاب خلاص بشیم، وقت عبارت ایشونو میخوریم که خیلی عبارت جالبیه. خب میخوام چیکار کنیم دوباره آقا؟ میخوان توجیه کنیم حرف صاحب فصول رو، بگیم چی؟ بگیم آقا حق به جانب ایشونه که میگه ظن به مانع رو باید ما به ظن مانع عمل کنیم، ظن ممنوع رو میخوان بذاریم کنار. حالا میخوان توجیه کنیم، میگیم حرف این خوبه. چجوری حرفش خوبه؟ ما یقین داریم به حجیت مانع، این قطع به حجیت مانع داریم. الان مانع کدومه؟ شهرت اصحاب. شهرت اصحاب قائم شده بر عدم حجیت شهرت فتواییه. خب ما یقین داریم پس این شهرت اصحاب مانع اون شهرت اصحابه، ما قطع داریم که اون شهرت اصحاب که قائم شده بر عدم حجیت شهرت فتوایی، ما قطع داریم به حجیت این مانع. وقت ایشون میگه این مانع، قطع به حجیت مانع این قطع به عدم حجیت ممنوعه، اصلا دو چیز نی. ایشون میخواد بگه حرف صاحب فصول اینجوری میخواد درست کنه با، اصلا مانع و ممنوع دو چیز نی که اینو بگیم ترجیح داره برو. من اگر قطع پیدا کردم که این ظن به مانع حجته، خود این یعنی چی؟ یعنی قطع به عدم حجیت ممنوع. اصلا خود قطع به حجیت مانع معناش عدم قطع به عدم حجیت ممنوعه، پس بنابراین دو چیز نی، این عین اونه. اگر من قطع پیدا کردم به حجیت این شهرت اصحاب، اینجا در حقیقت قطع پیدا کردم به عدم حجیت اون شهرت فتوایی، اصلا دو چیز نی که اینو بر او مقدم کنی، پس حق با آقای صاحب فصوله. الا ان یقال، دوباره مگر توجیه کنیم بگیم قطع به حجیت مانع مثالش چی بود؟ شهرت اصحاب قائم شده بر عدم حجیت شهرت فتوایی. خب حالا این حجیت مانع رو که ما قطع داریم که این مانع حجته، این عین قطع به عدم حجیت ممنوعه. ما که الان میدونیم این شهرت اصحاب برای ما حجت قطعی است، یعنی چه حجت قطعی؟ یعنی به اون عمل نکن، اصلا خود این که این حجته یعنی اون حجت نی، عین اونه. لان معنا حجیت کل شیء وجوب الاخذ به معدا. وقتی به شما میگن این حجته یعنی چی؟ یعنی به معداش عمل کن. الان شهرت اصحاب قائم شده بر چی؟ بر عدم شهرت فتوایی. خب این حجته، حجته یعنی چی؟ یعنی اخذ بکن به معدای این. معداش چیه؟ معداش اینه که شهرت فتوایی حجت می. پس ببینید آقا، قطع به حجیت این مانع این قطع به عدم حجیت ممنوعه، پس حق با صاحب فصوله. اگر این حجت شد یعنی خود به خود اون ممنوع حجت می. اما از اون طرف شما نمیتونید
شهرت اصحاب کجا فرق بذاره؟ هم دست و پاپی یکی دست آبان و آخونا قلم این شهرت اصحاب این شهرت فرق بذاره؟ من کجا فرق بذاره که کدوم چه شهرت اصحاب کدوم؟
به دیگه اجتمع الاصحاب این شهرت اصحاب میشه. اصحاب شهرت اصحاب بر اینه که فتاوی مشهور اعتباری نداره، پس الان مشهور از اصحاب دارن شهرت فتوای رو از کار میندازن. ایشون میفرماد این قطع به حجیت مانه این قطع به عدم حجیت ممنوعه، دو چیز نی. ما اگر گفتیم این شهرت اصحاب حجته، یعنی چی حجته؟ یعنی به معناش عمل کن. معناش کدومه؟ یعنی به اون شهرت به فتوایی عمل نکن. اما از این طرف شما ممکنه بگی قطع به حجیت ممنوع چی؟ قطع به حجیت ممنوع، ممنوع کدومه؟ اون شهرت فتواییه. قطع به حجیت ممنوعی که نقیض معدای مانعه، حجیت ممنوع اون میگه به این عمل نکن، این نقیضه میگه به این عمل کن. قطع به حجیت ممنوع مستلزم قطع به عدم حجیت مانعه. خیلی تعبیرها رو عنایت بکنیم، ما یه عینیت داریم یه استلزام داریم. عینیت دلالت مطابقی است، استلزام دلالت التزامی است. اون اولی قطع به حجیت مانع این قطع به عدم حجیت ممنوع بود، اما قطع به حجیت ممنوع علم عینی بلکه مستلزمه، اون مطابقی بود، اون عینیت داشت، این استلزامه، این دلالت التزامیه. ولی قطع به حجیت ممنوع مستلزمه قطع به عدم حجیت مانعه. ببینی فرق کرده، قطع به حجیت مانع عین عدم حجیت ممنوع بود، اما قطع به حجیت ممنوع عین اونی مستلزم اونه. لذا میفرماد فدخول المانع لا یستلزم خروج الممنوع. ما اگر مانع رو داخل کردیم در چی؟ در دلیل انسداد. دخول مانع یعنی اون شهرت اصحاب. ما اگر دخول مانع رو داخلش کردیم، مانع رو در دلیل انسداد، این مستلزم خروج ممنوع نیست، بل انما هو عین خروجه. اگر ما داخل کردیم اون مانع رو در دلیل انسداد، او عین خروج ممنوعه، نه مستلزم خروج ممنوع باشه. فلا ترجیحه ولا تخصیصه، این چهار جلدی ها داره، لا ترجیحه ولا تخصیصه، درست نی؟ هم نسخه جامع مدرسین، همین قدیمی ها، هم نسخه های دیگه ترجیح و تخصیصه. فلا ترجیحه یعنی ما ترجیح نمیدیم مانع رو بر ممنوع تا کسی بیاد اشکال بکنه، ما تخصیص نمیدیم بیایم بگیم اون ممنوع تخصیصاً خارجه، نه. تا ما میگیم این حجیت قطع داریم به حجیت مانع، خود همین یعنی چی؟ یعنی قطع داریم به عدم حجیت ممنوع، نه اینکه دو چیز باشه ما یه دونه رو بر تیجری ترجیح بدیم یا اون دیگری رو تخصیصا خارج کنیم تا وقت اشکال به صاحب فصول وارد بشه، نه. عینیته، وقتی عینیت شد یعنی خلاص یه چیزه. خلاصه ببینید آقا، قطع به حجیت مانع همون قطع به عدم حجیت ممنوعه، دو چیز نیست که ما بیایم یه دونه رو بر دیگری مقدم کنیم. ترجیحی نیست، ترجیح مانع بر ممنوعی، تخصیص ممنوعی، بلکه بدون ترجیح و بدون تخصیص یک مطلبی رو ما گفتیم، ولی به خلاف دخول ممنوع. ولی دخول ممنوع اینجوری نیست، اگر ممنوع رو یعنی شهرت فتوایی رو اینو داخل بکنی در دلیل انسداد، اون مستلزم خروج مانعه، نه اینکه عینه. یعنی اگر بخواد این فرد دلیل انسداد باشه، لازمش اینی که بعد او رو خارج بکنه. اون وقت چی میشه؟ یسیرو، یسیرو رو اسمش دقت کنی چیه؟ یسیرو برمیگرده به اون دخول ممنوع. یسیرو اون دخول ممنوع در دلیل انسداد، او یسیر و ترجیحن من غیر مرجح و تخصیصن من غیر مخصص. اینم بعد اضافه بکنیم. خلاصه ما اگر اون مانع رو داخل بکنیم در دلیل انسداد، چون عین عدم حجیت ممنوعه، ترجیح و تخصیصی لازم نمیاد. اما اگر ممنوع رو یعنی شهرت فتواییه، الان شهرت فتوایی قائم است بر وجوب جمعه، اگر اینو بخوایم داخلش بکنیم در دلیل انسداد، این مستلزم اینه که اون خارج بشه.
یعنی فردیت این فرع بر اینه که اون دیگری یعنی اون مانع از تحت اون دلیل خارج بشه. ولی فتح هم با فتح هم با دوباره توجیه هم میزنی، فتح هم که چه فرقی میکنه؟ اگر واقعا قطع به حجیت مانع این قطع به عدم حجیت ممنوعه، قطع به حجیت ممنوع هم این قطع به عدم حجیت مانعه، چطور شما در یکیش عینیت میگی در یکیش استلزام میگی؟ فهم چی شد؟ دوباره الا ان یقال به هم زدیم. یعنی این توجیهی که امروز دوباره برای حرف آقای صاحب فصول کردیم، گفتیم حق با ایشونه که ظن مانع رو باید عمل کنیم برای این جهته، ولی با فتح هم به همش زدیم. فتح هم که فرقی نداره، اگر قطع به حجیت مانع این قطع به عدم حجیت ممنوعه، اون ورش هم اینه قطع به عدم قطع به حجیت ممنوع این قطع به عدم حجیت مانعه. و اگر این استلزامه اونم استلزامه، اگر اون عینیته اینم عینیته، پس هم دوباره آخو بالاخره بعد از چند روز حرف صاحب فصول رو قبول نکردیم. این که ایشون فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ از کدام، اگر حاشیه ایشونو دارید همش نگاه کنید، من یه مقدارش نوشتم، حالا نخواستینم بنویسید اقلا عبارت ها رو گوش بدید. نظرتون چند روز قبل از خارج بگم یادتون بیاد، گفتم آخر صفحه 425 رسائل اون قدیمی ها والحاصل شیخ یک عبارت علمی خیلی کوتاه خوبی داره، هم آقای نائینی، حاج آقا رضا، آقای آخوند همه پذیرفتن. بل حاصل حتما اونو ببینید کارگشاد بر اینجا. شیخ میفرماد اگر فردیت یک چیزی موقوف باشه بر خروج فردیت دیگه، این فرد به درد نمیخوره. الان شما میخوای ممنوع رو فرد دلیل انسداد قرار بدی، فردیت این ممنوع برای اون عام مستلزم خروج فرد مانع است از تحت اون عام. پس ببینید فردیت ممنوع للعام مستلزم خروج فردیت مانع است از عام. این فردیت ارزش نداره، فردیتی که فردیتش موقوف است به اینکه فردیت دیگری رو به هم بزنه، این ارزشی نداره. عبارت شیخ به همین مقدار مختصره و خیلی عبارت علمیه. حالا حاج آقا رضا همدانی این الا ان یقال معنا میکنه تا آخر سرم برسه به همین قاعده قوله الا ان یقال. نه چند رو پیش خوندیم، والحاصل بنادر نبودی شما اون رو آخر صفحه 425 با این نسخه ها والحاصلی داشت که این والحاصل اون روز هم گفتیم، عبارت حاج آقا رضا آخرش امروز همینه قوله الا ان یقال. این الا ان یقالی که از اول خوندیم حاج آقا رضا عرض کردم خیلی خوب اینجا توضیح میده، چون عبارت های ایشون آقا خیلی عبارت های عجیبیه، برخلاف عبارت های آیا آخون که عبارت های مشکلیه، عبارت های حاج آقا رضا بهترین عبارت هاییست که در شرح رسائل استعمال شده. قوله الا ان یقال میخواد اینه توضیح بده، میگه لما فرقه فرق شیخ بین ما نحن فی و مسئله استصحاب. این کار کردیم دیگه، جدایی انداختیم، گفتیم این مثالی که ما زدیم برای استصحاب مناسبتی با بحث ما نداره. میگه لما فرقه شیخ انصاری وقتی فرق انداخت بین ما نحن فی در ظن مانع و ممنوع و بین مسئله استصحاب، این دوتا رو از هم جدا کرد که این ربطی به او نداره، اراده یعنی با الا ان یقال میخواد چیکار کنه؟ لما فرق بین ما نحن فی، ما نحن فی کدومه؟ دلیل انسداد و ظن مانع و ممنوع و بین مسئله استصحاب، وقتی فرق انداخت بین این دوتا و گفت ابدا و چه تشابهی بین اینانی، اراده یعنی با الا ان یقال اراده ان یصح حد تشبیه، دوباره با الا ان یقال میخواد تشبیه رو درست کنه. اول درسمون ما چیکار کردیم؟ تشبیه رو به هم زدیم، گفتیم چه ربطی به اون داره. بعد از این که به هم زدیم با الا ان یقال میخوام دوباره تشبیه درست کنیم، اراده ان یصح حد تشبیه به دعوا ان دخول الظن المانع عین خروج الممنوع، یعنی ظن بمانه همون خروج ممنوعه. فاذا لاحظنا از ظن المانه فلیس ظن الممنوع فردن آخر، ما اگر ظن مانع رو لحاظ کردیم فلیس ظن الممنوع فردن آخر، اون دیگه فرد آخر نی، اینه اینه. ما اگر لحاظ کردیم ظن مانع، نه عبارت اینه با فاذا لاحظنا از ظن المانع فلیس ظن الممنوع فردن آخر به نسبه الان، ما اگر ظن به مانع رو ملاحظه کردیم همون ظن به عدم به حجی ظن به عدم حجیت اون ممنوع این همون قطعه به عدم حجیت اونه. و اما اذا لاحظنا از ظن الممنوع، اما اگر ظن ممنوع رو لحاظ کردیم فظن المانع فرد آخر. شما اگر این رو حساب کردین، ظن ما ممنوع رو اگر حساب کردین، فظن المانع فردن آخر یلزم خروجهو، لازم میاد خروج اون ظن مانع از موضوع حکم به سبب دخول ممنوع. شاهد سر اینجاست و من القاعدت المقرره. کدوم قاعده؟ همونی که شیخ انصاری آخر صفحه 425 مختصر میگه، اشاره به اون قاعده است. و من القاعدت المقرره اینه ان کل فرد یستلزم دخوله خروج فرد آخر. بعضی از چیزاست که اگه بخواد داخل در تحت عام بشه مستلزم این که یه دین از اونها خارج بشه، یعنی فردیتش موقوف بر اینه که این داخل در اون عام میشه، اون موقعی که اون مانع از تحت اون خارج بشه. یعنی این میتونه، وقتی میتونه فرد دلیل انسداد بشه که یکی از افراد دلیل انسداد خارج بشه. لذا ایشون میفرمان و من القاعدت المقرره، یعنی یکی از قاعده های مسلمه که از شیخ انصاری گرفته همون ولحاسه، ان کل فرد یعنی ممنوع یستلزم دخوله، اگر این ممنوع بخواد داخل بشه در تحت دلیل انسداد یستلزم خروج فرد آخر فهو به نفسه لیس به فرد. یه همچی چیزی که کی بخواد فرد بشه؟ اگر بخواد فرد اون عام بشه بعد یکی از افراد اون عام رو بیرون کنی، اگر اونو بیرون کنیم اون وقت این میتونه فرد اون عام بشه، ابدا این فردیت نداره. من القاعدت المقرره ان کل فرد یعنی ظن ممنوع که یستلزم دخوله خروج فرد آخر ظن مانع، یعنی اگر بخواد این فرد اون دلیل انسداد باشه باید اون ظن مانع از تحت او بره. فهو چنین چیزی که فردیتش موقوف است بر خروج فرد دیگر فهو به نفسه لیس به فرد، لیس به فرد للعام، فهذا المعنا بالنسبه الى ظن الممنوع محققون. میگه نسبت به ظن ممنوع اینجوریه، یعنی ظن ممنوع اگر بخواهد فرد دلیل انسداد باشه ما باید یکی از افراد اونو خارج بکنیم تا اینو بتونیم فرد او بکنیم، و چنین فردی درست نی دون المانه. اشکال از اون طرف از این طرف نی. اگر با توجه به این حرفا این دو سه خط آخر مطالعه کنیم خیلی مطلب علمیه. انشالله بقیهش فردا که روز آخره.